بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله العظمى یعنبی گرگانی، کتاب الصلات فی قباط استناد، روز چهارشنبه 24 بهمن ماه 1386 مطابق با پنجم صفر المظفر 1429.
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف بريته محمد وآله. لعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در ادامه حدیث و سفارشات و بیانات که پیغمبر بزرگوار اسلام به امیرالمومنین داشت راجع به خصال مؤمن که 103 تا رو بیان کردن، یکی حضرت اشاره فرمودن تا به اینجا که به هفته گذشته خوانده شد. بعدشون فرمودن کثیر الحذر قلیل الزلل، کثیر الحذر قلیل الزلل. مؤمن از نظر ترس همیشه در حال وحشت، حذر بازار همیشه در حال ترس و وحشت و استراب. حالا استراب امکان داره از نظر عمل خودش مسترد باشه، استراب از عمل خودش داشته باشه، ممکنه ترس از این در برخورد با مردم خدای نخواسته به وظیفه نتونست عمل کرده باشه. عنوانش کلی حضرت بیان کرده، فرزده کسی رو به حضرت مؤمن همیشه در حال وحشت زیاد کسیت وحشت داره. قلیل و زلل بازه که به معنای لغزش و خطاست، یعنی مؤمن خیلی خطاش کمه، نه اینکه نباشه، مثل بشر جایز و خطا، ولی خطای مؤمن خیلی کمه. قلیل و زلل خیلی اندک پیش میاد که لرزش خطایی داشته باشه، خیلی کم. حرکاته و ادب، حرکاته و ادب و کلامه و عجیب. شخص مؤمن حرکاتش ادبه، یعنی هر کاری که میکنه مؤدبانه انجام میده. این نهایت مبالغه است، این تعبیر ادب، حرکات و ادب، این مبالغه در مقام تعبده که میگن زیدون عبدون هم حضرت کعنه رو میخواد بگه اینقدر مؤمن مؤدبه که هر کاری که انجام میده، هر حرکتی که داره در چارچوبه ادب و کمال مؤدبانه. و کلام رو عجیب، سخن آنش هم که انسان گوش میده عجیبه که از دل برخواسته، از معدن حکمت، چون مؤمن دارای حکمت، ایمان به خدا که انسان پیدا کرد، خداوند قلب آدم را معدن حکمت قرار داد. من اوتی الحکمت فقط اوتی خیلی داره. کلامش معدن حکمت، همیشه که بیاناتی بیان میکنه که همه را به تعجب و شگفت میداده. مقیل الاصله، مقیل الاسره با عین با سه نقطه. خیلی در این جهت هم باز لغزش های عملیش هم خیلی کمه. اسره لغزش هایی که در وجود انسان به وجود میاد اونش هم میفرماید کمه، یعنی کارهایی میخواد بکنه، کارش مثلا کاری باشه که مناسب نباشه، هرچه خیلی کمه. در مقیل الاسره فلا یتبع الاوره، هیچ وقت دنبال عیب مردم نیست. اینجور نیست که بره تتبع بکنه ای که عیب مردم بره بینه فلانی چه عیب بره فلانی، همه چشمشون به دیگران باشه. تا حالا خودمون از بعضی هم بینه بزنه، خودمون رو میگواده، همیشه چشمشون نگاه به دیگران میکنه، به خودش نگاه نمیکنه، میبینه دیگران چه عیب دارن، خودت هم نگاه کن بینه خودت چه عیب. مؤمن اینجوریه، این وقت چشمشو به عیب دیگران نمیندازه، دنبال خودشه. الا یتبع الاوره وقورن صبورن، مؤمن شخصیت وامقاری، این شخصیت بالایی، آدم صبوری است، در درواقع مشکلات صبر داره، خودش از دست نمیده، با همه مشکلات سازگاره، رقورن، صبورن، رویین. بسیار شخص خوشنودی، راضیه، هر چی خدا برش هست بکنه راضیه، این وقت دل من نمیشه خدایا چرا اینجور، این چه وضعیه برمان پیش آمده، این چراها رو نمیده مهمه. اگر یه موقع دیگه از زبان مبارک این چراها بیرون نمیاد، مژده به شما بدن، بدارید ایمانتون بالا در مقابل مشکلات، در مقابل سختی ها، در مقابل معیشت سخت. اگر بگید واقعا چی بیان نمی کنه، یه خوش به سعادت بدان که انشاءالله از ایمان رو بیان. اگر خدای نخواسته خودمو میگن یا شما فرق نمی کنه، همه ما یکسانی، خود حبیر هم نیست. اگر خدای نخواسته در این جهت گل من باشیم از خدا، به همون نسبت ایمان ما ضعیف. چون من عقیدم اینه که میگم بابا اگر خدا رو واقعا حکیم میدونیم و خدا کارش روی حکمته، پس بدان که هر چیزی که ما میبینیم همه اون حکیمانه است، یا عمل ما عملی بوده که سزاوار اون نتیجه بوده، خدا خواسته از اون را ما رو پاک بکنه، پاکیزه کنه، یا خدا این گرفتاری رو میده برای اینکه مقامتو بالا ببره. ما هر دو صورت چه داری در اسباب، بعضی مشکلات رو خدا و امام میفرماید برای پاک کردن، بعضی از مشکلات رو حضرت میفرماید خدا برای مقام دادن. ولی زن میگن مؤمن همیشه بین خوف و رجاست، برای خاطر همین. چرا خوف و رجاست؟ نمیدونه این گرفتاری که داره میبینه آیا از اسم اول لتبتیر است یا لترخی است. علمای اخلاق میگن ابتلاء المؤمن اما لتبتیر او لترخی، ابتلای مؤمن یا برای تبتیره که پاکش بکنه، گناهانی کرده، خلافهایی کرده که نمی باید بکنه، یا یه ترفیعه، یعنی خود درجهشو بالا ببره. هر دوش باشه خوبه، هر دوش خوبه، اگه برای تبتیره بازم خوبه، اگه برای ترفیعه بازم خوبه. این هر دوش لطف از طرف خدا، خدا اصلا دوست داره بندشو داره این کار میکنه، نه اینکه اذیت بخواد بکنه. خدا به ما عذیت نمی کنه، هیچ هر دوش خدا به من میده برای اینه. حتی ذات عبدت حق و پیغمبرش وحی کرد یا رسول الله من کارم رو حکیمانه است، بعضی بنده های خودم رو میبینم صلاحش در تقره، اگر بخوام قناب رو بدم گمراه میشه، هلاکت پیدا میکنه. بعضی از بنده های من صلاحش در قناب، اگه بخوام اون رو تغییرش بکنم حلاکت میفته. ببینید همه رو کار خدا رو حکمته، همینطوری که کار خدا نمی کنه. اوه که مد آیاتو سم خسله ملدون حکیم فضی، چقدر آیه زیبای خدا بیان کرده. اوه که مد آیاتو، آیات حضرت حدیبیت که امارت از همه اعمال خدا، فعل خدا، آیات الهیه، همه چیز این عالم همه آیات الهیه، آیات الهی همه رو احکمت آیات و سم فصلت. اینجور نیست که همینطوری باشه، آیات از معدن حکمت الهی رو میاد، اون وقت تفصیل میشه بین من و شما و برنامه های این آنم. سم فصلت اونم از چه کسی؟ ملدون حکیم خبیر. ده ده ده. باز تأکید میکنه که من بفهمم چی داره میگه، با اینکه گفته احکمت آیاتها باز بگه ملدون حکیم خبیر. توجه باش از همچی شخصیت این عملها سر میزنه، هوایی که نیست خیال کنیم بکنیم، نه ندون حکیم نکنیم. ولی زاد چون از اینکه همیشه مؤمن راضی به فعل الله هست، راضی به رضا الله هست. ولی زاد میگه سید شهدان سلام الله علیه در همون نهایت شدت که آخرین مرحله حیاتی وجود مبارکش که در قصدگاه بود، باز گفت الهی رزن به قضا. اون آخر لحظات عمر شریفش باز امضا کرد، یعنی خدایا با همین این مشکلات رو این کی کردم، الان هم رسیدم اینجا، این همه مصیبت ها در وجود مبارکش وارد شد، که یکی از شخصیت های بزرگ مثل مرحوم آشق جعفر ششتری رحمت الله علیه فرمود مصیبات را خداوند امام حسین از طرف خدا مصیبت نمی دونن. مصیبات من عند الله رو مصیبت نمیدونن. اینقدر مقام امام حسین بالا بودا، مصیبت مصیبت هایچی از بنده های خدا نه از ذات عقصه هست، ولی باز خدا از دست هم در رزن بقدر در نهایت سختی هیچ وقت گله من نمید. علمای ما همینطور فقهای های امام حسین که قبولش بشن اینا جان رو تداش میده بیه معلوم اینا امام هست، ولی همین آیار خودمون همین علمای خودمون همین پیشوایان ما که جلوتر از ما بودن اینها گاهی چنان در مقام صبر و تحمل قصد صبر داشتن، این قصد تحمل داشتن در همه مشکلات هیچ خم برموشون نمیدن. پدرش در اومد گفت دیگه ملا ساله من نمیتونم دیگه خرج بدم، فشار زندگی به من فشار میاد، خودت به فکر خودت باش. گفت چشم پدر. با سختی و فشار زیاد ایشون حرکت کرد، از ماندگیران آمد اصفهان، وارد اصفهان شد، در نهایت سختی در اصفهان بنا کرد زندگی کردن. در تمام روزی مثلا دو تا قاض اونجا مثلا شهریه بشه، قاض اون روز مبلغ پول اون روز بوده، ولی خب زندگی اداره نمی شد. وضع مردم ملا صالح ماندگیرانی در نهایت فشار بود، چراغ نداشت بیچاره بنده خدا، شبها درسش رو با وسیله مهتاب مطالعه می‌کرد، یعنی کتاباش رو تو مهتاب مطالعه می‌کرد. انقدرش فشار آمد فشار آمد، کاغذ نداشت بنویسه، رو برگ چنار رو برگای چنار رو می‌گرفت یک درساشو می‌نوشت. کاغذ نبود اون موقع، اینجا مثل زمان ما که نبود این همه کاغذ رو خیلی میشه بوده رو برگ چنار. وقت یه روزی آمد در درس مرحوم مجلسی یا محمد تقی مجلسی رضوان الله بس معذرت میخوام لباسش خیلی ببخشید کسی تو چه بود لباس مندرس و پاره بود نمی آمد تو جلسه درس بشید، تو جلسه درس نیاد بشید، یه پشت در این گوشه میشید در ورودی مدرسه مرحوم آقای مجلسی تو بیرون میشید، همچی بهش میگفتن خب بیا تو دست دیگه چه روی، گفت نه من با لباسام خجالت میشم، استاد من رو بودی با این لباس خوش در میشست. یه روز مرحوم مجلسی رحمت الله علیه هم که بالای منبر جاش دست میداد رسید به یه مطلب علمی، مطلب علمی رو بیان کرد، گفت و گفت روش گیر کرد، فرمود این مسئله رو من نتونستم بفهمم چی میخواد آقایون امشب مطالعه کنند دیدن فردا چی جواب داده میشه. امروز خدا شکر فردا باید من اون مجلسی آمد سر دهند کن، من که دیشب هر چی فکر کردم چیزی به فکرم نرسید، بازم آقایون روش دقت کنند، آقایون من کمک کنند ما این مسئله رو حل کنیم. دو روز سه روز من اون مجلسی توی این مسئله هی دور زند دور زند، روز دوم که بره فردای سوم بشه مرحوم آقای ملا صالح مازندرانی چون که استطاعت مالی نداشت اونجوری گاهی این عواش این رخوی رو سرش این مسئله رو نوشته بود توی همین برگ کناری ها حلش کرده این گذاشته بود پایین. یکی از رفاقای دوستانی که هم درس ایشون هم درس مجلسی می آمد آمد از کنار ملا صالح رد بشه، دید یه سلسله برگای درخت کنار اونجا ریخته دلنا شد، این دو سطح از این برگاه رو برداشت نگاه کردید که همین مسئله جناب استادشه، همین مسئله که مرحوم مجلسی علما بر گفته که این مسئله رو آقایون کمک کنن حلش کنن، دید این حل کرده باشن راه حلش بسه اینجوری اینجوری جواب بده نوشته بوده. مولا سالن چون عواز سرش بود و اینها حالا خوابش برده بوده چجور بوده توجه نداشت که این برگاه گرفته آمده، این ورداش برمی گرفت برد، این ورداش آمد و غیر مسئله قشنگ حل کرد و خوند و روان کرد و آمد سر درس مجلسی، آمد سر در مجلسی هم خلا ساله هم اون گوشه بیرون میشسته برای مجلسی در اومد گفت خب با این مسئله رو آخرش هم نفهمیدیم چجور باید حل بشه به چه صورت حل بشه. این از قصد مجلس در اومد گفت که جناب استاد بود بله با من مسئله رو حل کردم، ما مسئله رو حل کردم. مجلسی فرمود که چجوری حل شد؟ چجوری حل شد؟ قریه کنه گوش کرد مجلسی میشه شرمش داده که خیلی عالی حلش کرده. نگاه به چهرهش کرد، خب معلومش آدم درس خون با آدم درس نخون معلوم میکنه. من یه نگاهی بیش کرد و گفت من این جواب از تو نمیدونم، از تو نمیاد این جواب باشه، یعنی به تو نمیکنه، راستش بگو اینو تو خودت حل کردی. خب پس نه جناب استاد، حالا که شما فرمودید من میگم حقیقتش اینه که من دریاد اینه آمدم از کنار ملا صالح مازندران رد میشم، اینم هوار و سرش بود نگاه کردم بعد درخت های چنار اونجا هم دیده گرفتم و آبادم این از استاد ملا صالح ما هست. باریک ملا صالح کجایی؟ پشت درش بیا تو مجلس. آوردش تو مجلس، این جواب حل شماست، مرحبا باید باریک کرد. خب این چه لباس هایی تنیده؟ دستور داد مجلسی لباس های تنیده عوض کردن، لباس نو برش گرفتن، برش که ماهانه معدلی گذاشتن، بودم اینم ماهانه. چند مدت که طول نکشید مجلسی گفت که خب ملا صالح من احساس میکنم وقتی این شده که باید تو را به ازدواج بود، یه همسری هم باید دارید. خب هرچی شما استاد پرده ایشون گفت اجازه بفرمایید من برم بنده با نور چشمی و خودم صحبت کنم، بیرم حرفی نداره با شما ازدواج کنید. میره منزل با سویه خودش که آمنه و گم بودن با ایشون در میان میذاره، شخص مشتهده ملایی بوده. گفت من یه همچین همسری برام، ولی اینم بهت بگم از نظر توهی دستی از همه طلبه ها فقیر تری، ولی از نظر علمی بی نهایت فاضله. به دخترش گفتم، دختر فهمیده و با کمالش هم داره گفت بابا فقر که برای مرد عیب نیست. اون کمال گفت فقر برای مرد عیب نیست، اما کمال علم فضل فضیلت. من حرفی ندارم، شما راضی باشید من چه حرفی دارم. در متن ملا صالح جریان بود برنامه ازدواج رو پیاده کرد، کار خدا رو بگو برنامه ازدواج که میاده کردن، برنامه که رفت وقتی ملا صالح در اون حالت قصرت و سختی که خودش میدونه چی کشیده به این نعمت کذایی که رسید، در برنامه شب زفاف زفاف صورت نگرفت. وقتی چشمش افتاد به سبیه آقا و اینها از شکرانه نعمت نرفت این کار بکنه. ایشون رفت گوشه مسئله مشکله مرموم مجلسی داشت که این مسئله مشکل رو ایشون بخواست حل بکنه، رفت یک گوشه نشست و نماز شخاند و مشغول حل شدن مسئله شد. مقداری فرق کرد از خستگی خوابش بود، خوابش که بود طبیعه مرحوم مجلسی عامل مرحوم خوابش میاد اینه ایشون خوابش برده اون مسئله مشکلی بابا رو ایشون نمیشته نتونست حل میشون، خودش برمیداره جواب بوده همسر بزرگوارش اون مسئله رو حل میکنه. حل میکنه وقتی بلند میشه ملا صالح میبینه ای نوشته شده و حل شده مسئله. این به شما حل کردید؟ بله. چقدر مشتهد ملای بوده. حل میکنه میبره برای پدرش، تا میبره برای باباش نشانش میده، یعنی پدر امروز زوجهش باشه، گفت مال خودت حل کردی؟ گفت نه طبیعه شما این مسئله. به شکرانه این نعمت که یه همچین همسری نصیبه شده با خدای خودش عهد میکنه تا سه شبانه روز من مشغول شکرانه این نعمت باشم و برنامه زناشویی اجرا نکنم. روز سوم سبیه آقا گزارش میده و آقا جریان اینطوری شده. آقا میگه ملا صالح گفت کسی کردی ازدواج پشیمانی، اگر نمیخوایی من یه خانوم دیگه برات انتخاب کنم. گفت نه چرا؟ گفت جریان اینه. گفت نه جناب استاد، حقیقت من به شکرانی این نعمت که خدای همچه سری و همچه شخصیتی را همسری نصیب من کرده به شکرانی این نعمت این برنامه رو داشتم. گفت این الان مرحوم آقای خوش‌عباس قوی رحمت الله علیه اینا نوشتن، اساس علما نوشتن. ببین آقای اینا اگر نبود چیزی گفته نمیشد، تا نباشد چیزی مردم نگوید چیزها، ولی میشه یک واقعیت هایی بوده و شخص حقیر این نظر رو دارم، شاید شما اکثرتون هم یا همه تون موافق با هم باشید. نظر بنده این بینی و بین الله. من میگم ما من عملی یستر ان احدی، هیچ عملی نیست از انسانی سر بزنی که اگر اون عمل خالصا لوجه الله باشه، برای خدا باشه، خدا اون عمل رو نمیذاره. خدا گواهه او سر زبون ها میذاره، یاد بودی قرار میده. بعد از سالهای سال نگاه کنی این عمل فلانی، نگاه کنی خدا به زبان بنده‌اش وجعل لسان صدق فی الاخر. این عبارت آیه خیلی عجیبه، وجعل این بیان ها زبان حضرت ابراهیم علیه السلام، وجعل لسان صدق فی لسان صدق همین، یعنی جوری رفتار بکنم که آینده ها بشیند برای ما یاد بودی بکنم، بگه فلانی یادش به خیر. عجب آدم یه واقعیت هایست فراموش نکنم رو چشمان من. الزا من بارها گفتم هیچگاه بنده خودم را از شما بهتر نمیدونم هیچ من. چرا؟ چون شاید شما عزیزان دارای عملی باشید که بنده اونو دارا نباشید. من که نمیدونم، خدا میدونه که نیت ما چیه. هر کس نگاه کنی به نیتش، هر چی نیتتون برای خدا بیشتر باشه خوشحال و سعادت. پس انشاءالله اینم فراموش نکنید، مؤمن کسیست که وقورم صبورم رضیم با رضایت رضایت الهیست، شکورم سپاسگزار هر نعمتی خدا به او بدهم خدا رو شکر میکنم. رزقنی الله و ایاکم انشاءالله از این خصال مؤمنی. بیشتر وقتتون رو نمیگیرم، چند جمله درستون بدم و از این التماس دعا دارم. خب پایان درس اخلاق ما یک صلوات بدید بند بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز گذشته اشاره کردم محضرتون در رابطه با مسئله ناله کردن در نماز، کسی که ناله بکنید یا دلش به درد بیاد، از بچهش، از کسی اوف بگه، تعوه همون اوف گفتنی، گفتیم ببینیم آیا نماز باطل میشه یا نه. دو صورتش رو خدمتون از کدم مسلم باطل صحبت کردیم، وقتت رو نمیگیرم. صورت سوم داشتیم که اگر این تعوه و امین در رابطه با خودش باشه، یعنی نه اینکه حکایت میکنه، نه اسم کسی باشه، خودش یه موقع دام کنی درد داره میگه آه تعمیم کنی، گاهی میگه اوه مثلا، و این تلفظ کردن به آه و اوه با امثال اینها کردن در حالی که درد داره واقعا اینجور میکنه دار، این نماز رو باطل میکنه یا نمی. خب این ها البته گفتیم دو جوره، گاهی با میکنیم آخش جوری که دو تا کلمه دو تا حرف ازش به وجود نمیاد، مثلا خیلی به یک حرف تمام میکنیم، گاهی با میکنیم به قدر کم یا اوف، مثلا خیلی کلمه رو با یه اوف میکنیم هیچ کنه دو تا حرف نمیاد، میگه آخ میکنه میگه میگه یه این یه که علامت آخ ها یه ما بگیم آقای به حرف واحد گفته میشه، یه ما بگیم آقای نه دیگه به حرف بینه یه آخ باشه دو حرف او مثلا پای سه حرف مثلا بشه علیف و باب و هی مثلا. آیا اصولا اینجور تلفظات در نماز اگر انسان بخواه نماز واجب نماز باطل میکنه یا نمیکنه نماز باطل؟ اینجا دیروز اشاره کردم که کلام عرفی کلام لغوی، اشاره کردم محضرتی به چجور بشه تعارض بین عرف و لغت، گاهی به سر لغت ممکنه بگیم کلام در دو حرف دو بالا، اما از نظر عرف این او رو آف و اینا رو نمیگن حرف، اما تعبیر میکنم که درد داره بیشه نشانه درد میکنم. خب در تعارضات هم دیروز اشاره کردم اصل عدم معامله همین تمام، اما قبل از اینکه ما بریم سراغ حرف شما عزیزان جا دارید که از من انتظار دارید کنید حاجا قبل از اینکه بریم سراغ اصل ماهیت یا عدم ماهیت باید ببینید در خانه اهل بیت چی میگن، ائمه معصومین علیهم السلام چی فرمودن، اینا آیا اجازه دادن ما تو نماز آه بگیم یا اجازه نفرمودن؟ پس چه بروش بگیم که در خانه اهل بیت بریم؟ اینجا دو تا روایت داریم، یکی از امام صادق علیه السلام، یکی از جدش امیرالمومنین علیه السلام. این دو روایت براتون بخونم شما ببینم با مقابل روایت چه جواب میدید. روایتی که از امام صادق علیه السلام هست که مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه نقل کردند، این حدیث دوی باب 25 از ابواب قضاء الصلاه. روایت اینه، مرسلی است که از صدوق نقل شده، رویت می‌داره که میگن اگر صدوق جزمن روایت دیگه بگه قال صادق علیه السلام، این چیزی که جزمیات صدوق رو قبول می‌کنه، در واقع اون چیزی وقتی که علی جزمیات صدوق رو معتبر می‌کنه، این مرضی صدوق، یعنی صدوق رو قبولش کرده و میگه قال صادق، چون عزتش در اول کتاب من لا یعذر تعهد کرده که هر روایتی که من اون رو قبولش بکنم اون نسبت به امام میده، میگم قال صادق، بله دیگه هر شخصیتی نمیاد بگه قال صادق. ولی بعضی جاها رو روایت میکنه و رویه، این رویه که گفت یعنی من دیگه نمیگم حتما اینه فرضیه، روایت نقل شده، حالا آیون ببینن مرمیه میشه میگن مرسلات صدر، اینجا هم تصادفا رویه بیان شده، فرموده و رویه، روایت اینه و رویه امن من تکلم، از این روایت یادتون مره مال عبی بسیر است تو جلوترش از علی وسیل نرد بکنه، بعد پشترش روایت دوم رو میگه و رویه و رویه امین من تکلم فی صلاته، هر که در نمازش حرف بودن امین من تکلم فی صلاته ناسیان، اگر ناسیان صحبت کرد تبر تکبیرا، اگر اشتباه کرد اشکالی نداره، یه الله اکبری بگد و تکبیرات رو بگد طوری نیست، اما به اشکالی نداره. و من تکلم فی صلاته متعمدن، اما اگه در نمازش کسی حرف بزنه عمدن حرف بزنه، و من تکلم فی صلاته فعلیه اعادت و صلاه، حضرت مولی نمازش محفظ، خب حضرت دو فراد گفتن نسیان نماز باطل نیست، الله اکبر عمد نماز باطل، درسته؟ این دو صورت برده پشت سرش عبارت اینجوری میبرده لمن امن فی صلاته فقط تکلم، لمن امن فی صلاته فقط تکلم، چی میخواد بگه؟ هر که تو نمازش امن است این نماز حق داره تکلم، یعنی میخواست بگه این کردی نماز باطله دیگه، ولی من امن فی صلاته فقط تکلم یه نماز باطله دیگه میشه دیگه. حالا به این چی معناش بکنی شما از این روایت دومو هم بخونن بعد برای تو صحبت کنن، ببین علما چه بلای سر این روایت آوردن. روایت دوم حدیث طلحه ابن زید، این حدیث چهارم یاد داشت که همه باب 25، حدیث چهارم باب 25 از اوات و سلام، طلحه ابن زید عن جعفر عن ابیه عن علیه علیه السلام انه قال، آقا امیر المؤمنین صلی الله علیه و آله انه قال من امن فی صلاته فقط تکلم، من امن فی صلاته فقط تکلم، این همون کلامی که نور چشمش امام صادق علیه السلام فرمودن، اگه او روایت همون شده این هم. حالا روایات در مقابل این دو حدیث برخورد کردن چی بکنیم؟ دو روایت خب آیون شاید رساله ها رو دیدید بندم در قربه رو ملاقات رو دیدید مرمون سید در قربه، علما در قربه نگاه بکنید رسمن نوشتن کسی که نماز قلیل بگر نماز باطل نیست، نمازش کنید حضرات آیات معاصرین ما و قریب به عصر ما و شخصیت های علمی ما قریب به عصر ما اینا معنی فتوا بدن اشکال نداره، همه اشکال بدن اشکال نداره، چی میشه با این بابا؟ امام داره دیگه فقط تکلم تا چی کارش کنیم این دو تلاواتی؟ این دو رواتی برش کنیم بذاریمش کنار؟ در مقابل این روایت قانون چند دسته شده، من حالا نظرات رو میگم بعد اینم شما کدوم از این نظریه میپسندید. نظرات مجتهدینه که فتوا دادن تو رساله هاشون، گفتن ناله کردن تو نماز اشکال نداره. یه دسته از علما آمدن این دو تا روایت رو کنار زدن، فرمودن این سند روایت سند نداره، آقا سنداشون ضعیف، اون که مرسل هست و اینن که فلح تعریفی نداره، توصیف نشده که سند نداره، اصحاب ما اینو مهجوره، ما نمیشه این روایت اعتماد کنیم، ما نمیشه این روایت رو قبول کنیم. آقا بخواد مراجعه کنیم مستمسک رو ببینیم جلد شیشم و مستمسک القروه مرحوم سید بزرگوار آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه، در مستمسکشون ایشون رسما این دو روایت رو در جلد شیشم، اونم صفحه 547 ببینید، ایشون میفرماید این روایت ها اعتبار ندارن چون سند ندارن، محضور اصحاب، فقط حجر انهم الاصحاب و عدم الاعتماد علیه، اعتماد این روایت نکرد. خیلی یا آقایی که این حرف رو بزنه بگی این روایت رو بی خوده سند نداره، ما تو قاعده خود رو عمل میکنیم اشتیاب این رو قاعده یه دست از آقایی این رو کنه، حالا محضر مبارک این پسند میاد اینه بگی. دوم عده دیگه آمدن گفتن نبا با جان این روایت رو حمل بر کراهت کرده، فهمیدم یعنی اگر من انتی صلاحات فقط تکلمه یعنی کراهت داره، مکروه، یعنی این در نماز انی نداشته باش، تعوه نکن و اگر بخوایی بکنی کراهت داره تعوه داره. اینم مرحوم صاحب هدایقه ملاده بفرمایید هدایقه در جلد نهم هدایق اوائلی شده مرحوم صاحب هدایق این هم به بر کراهت کرد، فهمیدی اینا دلیل بر کراهت میشه. اینم یک جور. یک قول دیگر این است که این دو روایت رو حملش کنیم علا احتمالین بگیم اینها چون میخواد روایت رو بگیم کلامون این تعبوه کلامون، بعد از اون که اینا کلام در نماز و کلام مبطل نماز هست و نماز هم باطل میکنه، پس باید اون امین در نظر گرفته بشه که صدق کلام میکنه، چون صدق کلام باید بکنه، کدام امین است که صدق کلام میکنه؟ اون امین است که حکایت از امین میکنه، حکایت از طرف میکنه، اونه آقایی اشتباه داره میگید شما، نه خود ناله کردن، ناله کردن نمیخواد بگید که من امنم این صلاته، یعنی کسی که بخواد در نماز خبر بده از اون ناله طرف که فلانی در نماز مثلا فلان کس ناله کرده، حکایت میشه قبول کرد؟ حکایت میشه؟ اینا مرحوم آیت الله صاحب جواهر مدل صاحب جواهر میگه که این حبتش کنیم به اون صورتی خبرهایی رو هم کنیم به این صورت که داره حکایت میکنیم که مسلمن کلامه، خیلی کم واقعا کم، من به نظرم خیلی کم، من بگم حق مسئله رو ادا کنم آقایون برم مطالعه کنم که اگه یادتون باشه مرحوم صاحب جواهر دو تا میکنه، میگه و علل اول، علل اول منظور حکایتیه و میگه و یحتمل ان یحمل الخبرین علی هذا، خیلی کم که امین رو معنای ناله کردن نگیریم، حکایت از ناله کردن خیلی بعید. خب ایشون هم این نظر، نظر چهارم بیاییم اصلا این موضوع رو از حکم بیرونش کنیم، بیاییم بگیم که امین کلامون راست میگید به اعتبار کلام کلامون، اما از نظر حکمی استثناء شده، استثناء شده، یعنی کرنه او این کلامی است که اجازه دادن تو نماز گفته بشه، اجازه دادن، اما کلامونا کلامون. خب این کلامون اینم صاحب جواهر احتمالش نقد میکنه، نگاه بکنید عبارت صاحب جواهر ملی بهتر از صاحب جواهر میخواید مسئله جوابتون بزن مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه. ایشون در مستند میگه این که من امنتی صلاتی فقط تکلم، این من امنتی صلاتی فقط تکلم مجادی و حقیقتی، این مجادی و حقیقتی. یعنی چی؟ میگه این امام علیه السلام داره کلام رو نسبت میگه به امین، میگه من امنه فقط تکلم. حالا پی سواسه رو بلش کن، من امنه فقط تکلم، این فقط تکلم مجازه یا فقط تکلم حقیقت؟ سوال اینه چطور؟ اگر معنای امین رو کلام نگیری، پس من امنتی تکلم، تکلم مجازی میشه، میشه یعنی مجاز در اسنا، یعنی کمنه اون چیه که لیسه به کلامه، این گفتن کلامه، این میگه مجاز در اسنا، امین لیسه به کلام گفته کلامه، این میشه مجاز در اسنا. و هم اگه بگه نبرا من امنتی صلات فقط تکلم، حقیقت داره میگه حقیقت، بله، پس اینی که آرون میگن امین در نماز اشکال نداره، منوش استثناء، این تقییه، منوش تقییه، یعنی که این میخواد کل کلام این فسلات مبتلا الا امین الا تعذر، استثناء تقییه میشه. خب ادادار الان دینت تجبود و تقییه کدوم بهتره؟ شما کدوم ها رو مقدم میگه؟ مجاز گفته بشه بهتره یا بگیم تقییده؟ مرمو آیت الله خویی میگه معنی نیست از مجاز کانو اولا من از تقیید، مجاز معنی نیست اولا از تقیید باشه، پس برابری تقیید بگیم، تقیید بگیم یعنی چی تقیید؟ یعنی امنه اون کلامو ولیکن قد خرج در نماز قسمت نماز اجازه دادن به نماز. آقای فرمود چی بخوام بگم؟ خب ما تا حالا سوال رو از مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه اینه، این سوال رو مطرح کنم بقیهش هم بذارم انشاءالله برای چند تا دیگه. فرمودن کلامون، بله، به چه دلیل استثناء شده؟ کلامون به چه دلیل استثناء شده؟ روایت داری؟ حدیث داری؟ امام تو گفت من تکلم و تعمدن فعلیه لعاده که، و اگر کلامون چرا کلامون چون استثناء شده؟ اینه برای جواب بیاره، باید جواب بیاره. اگر بناس از تقیید اولا من المجاز، پس این کلامون، بله، بشه در این تقیید کرده امنالکم به اثباتی به دلیل. ما انشاءالله باید شنبه زحمت بکشیم دلیل بر من بیاریم. و صلی الله علی محمد و آله.